نام خدا
در ادامه برنامه مجرد جن در خدمت های نقدی هستیم. آقا سلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
مخلصیم سردار. من سوال اولم رو میخوام از سال 98 شروع کنم. خیلی ها معتقدن که ریشه این جنگ به سال 98 برمیگرده و تهدیدهایی که ما بعد از ترور حاج قاسم داشتیم و یا اینطوری بگم کم زدن ما در عین الاسد باعث شد که برآورد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نسبت به ما عوض بشه و محاسبه اونها این بشه که خب پس میشه به ایران حمله کرد. از عین الاسد شروع کنیم. شما موقع معاون امان کننده سپاه بودید درسته؟
بله.
قبول دارید که ما اونجا خوب نزدیم امریکایی‌ها رو؟
نه خیلی خوب زدیم. شما برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک کشوری که از لحاظ تسلیحاتی و تجهیزاتی و امکانات نظامی توی قاموس نظامی دنیا ابرقدرت محسوب نمیشه، این شهامت و این جرأت رو داره که حمله میکنه به یک پایگاه آمریکایی و تعداد از اونها رو از بین میبره و تعداد زیادی از مراکز اونها رو از بین میبره داخل اون پایگاه. این اولین بار اتفاق افتاده بود و بی سابقه بود و تصورش هم نمیشد و دشمنم تهدید کرده بود رئیس جمهور آمریکا که اگر پاسخ بدید من 53 نقطه فرهنگی ایران که منظورش مثلا حالا
بیت بود منظورش دفتران خامنه‌ای بود.
خب این تصمیم یه تصمیم خیلی شجاعانه بود، عملم خیلی قاطع بود و جدی بود و خیلی هم اثرگذار بود و دشمنم فهمید که نمیتونه با ما بجنگه، یعنی وگرنه بلافاصله ادامه میداد.
نه میدین چیه، انگار که این ما به ازای زدن حاج قاسم نبود.
ببین ما به ازای زدن حاج قاسم که ما به ازا نداره، چیکار کنیم که مثلا ما به ازا باشه؟
نه شخصیت حاج قاسم نمیگم، من میگم ما عالی ترین فرمانده نظامی ما در صحنه در میدان رو زدن.
ما باید با حزم در جنگ برخورد کنیم، با دوراندیشی برخورد کنیم، نمیشه احساساتی برخورد کنیم بخوایم مثلا پیر جنگ. بعد مسیر خودشو بره یک جنگ. ما از همون تاریخ تا امروز با امریکا درگیر بودیم، یه سری درگیریش گفته شد، یه سری درگیریش گفته نشد، توی بحث کشتی ها، توی بحث مثلا اقیانوس ها، مطلب دیگه چیزایی که تو افتاد درگیری ادامه داشته. یعنی از همون سال 98 درگیری بودیم با دو طرف، با هم دیگه زورآزمایی می‌کردیم. اینجوری نبوده که مثلا یه اتفاق افتاد یه دفعه ما تا امروز توقیف کشتی هایی که از وسط ناوگان آمریکا انجام شد و توقیف کشتی انگلیسی که توش نیرو هلیبورد شد و پیاده شد و این اتفاقاتی بوده توی بین از اون تاریخ تا الان افتاده و ضربات سنگینی خوردن.
خیلی این قضیه هواپیمای اوکراین خیلی اون حس شیرینی شاید بعد عین الاسد رو گرفت، ولی هیچ وقت حزب الله مخصوصا در واقع راضی نشدن از عین الاسد. یعنی فکر میکردن که از زدن حاج قاسم باید اونها هزینه های خیلی بالاتری بدن و این ندادن هزینه های بالاتر باعث شد که اونها آروم آروم جلوتر بیان.
بالاخره ببینید ما که اسلحه در دست ما هست ولی فرمانده داریم، بر اساس تصمیم فرمانده تدریج فرمانده است اقدام میکنیم، فرمانده که ما هر موقع خودمون تصمیم گرفتیم هر جا رو خواستیم بزنیم. ما باید یه روندی رو طی کنیم. ما با رژیم صهیونیستی و امریکا درگیریم و هدفمون اینه که امریکا از منطقه باید برود، رژیم صهیونیستی هم باید محو شود. اینو ما توی روند یعنی دنبال میکنیم، گاهی اوقات میستیم نگاه میکنیم فرو ریختن دشمنمون رو، یعنی الزامی نداره حتما یه کاری هم حتما الان توی الان باید بکنیم، در جای خودش باید اون عملیات انجام بشه، در وقت خودش باید در
آقای خامنه ای از عملیات عین الاسد راضی بودن؟
از خودشون باید بپرسیم حتما بیانی که داشتن و اعلامی که کردن به ما چرا خیلی راضی بود. من الان عبارت یادم نیست ولی خب
نه ایشون که بود سیلی بود، ایشون از سیلی من حرف این بود که اون انتقام سخت گرفته نشد.
انتقام ما آزادی فلسطینه، از بین بردن صهیونیست هاست. مسیرش رو باید منطقی طی کنیم. یکی از مسائلش خب آمادگی هاست، باید بالاخره با به پای مردم و سطح مردم منطقه تا تحمل مردم منطقه، کشورهای منطقه چقدره، تحمل مثلا کشورهای همسایه ما چقدره، چجوریه. باید بالاخره با یک حرکت موضوع ما جلو بریم، هدف رو باید محقق کنیم. اگر از هدف دست برداشتیم ما مؤاخذ رد بشیم، اما اگر هدف رو داریم تعقیب بکنیم، تاکتیک های کار، روش های کار، این تابع یه منطق حساب شده است. باید با یه برآورده راه بردی وقت هر عملیاتی به دست بیاد که الان وقتش چه کاری هست. نمیتونیم بدون با احساسات میزنیم نابود کنیم.
آقا یه اون فرمانده های سپاه خب.
خب باید بگم
مروج این بودن که آقا اگر فلان بشود فلان میکنیم، اگر نمیدونم چی چی بشود دنیا رو با آتیش میکشونیم. اینو ندیدیم توی
الان نشده. الان میگن همین الان عین الاسد باید همه جواب تاریخ اونجا داده میشد. خب خیلی درگیری ها بوده بین ما و آمریکا در طول این 5-6 سالی گذشته.
بگذاریم
یعنی ما باید مثلا یه عملیت دامنه دار ادامه میدادیم.
نه شاید مثلا شاید باید 3 تا پایگاه رو میزدیم. منظورم اینه
این شاید کی تعیین میکنه؟ شورای انتی ملی ما داریم، مشورت میدن، رهبری تصمیم میگیره. این باید که منو که دیگه تصمیم نمیگیرم که ما میزنیم 3 تا پایگاه میزدیم، 3 تا 4 تا نمیزدیم، 4 تا 6 تا نمیزدیم. بالاخره ما باید همپای مردم اون پیش بریم. علاوه نظامی که مسئله اصلا فقط نیست، جنبه های اجتماعی مثلا باید در نظر گرفت، مردم باید در نظر گرفت. شما وقتی که مثلا وارد یه جنگ گسترده میشید تبعاتی داره، اون تبعات اصلا ما نادیده بگیریم هیچ چیزی بگیریم.
نه من اینا رو قبول دارم، اما من میگم بچه های حزب‌اللهی یک عمر 20 سال 30 سالی نشنیده بودن از فرمانده های سپاه، از ائمه جمعه، از مروجین سیاسی حاکمیت که آقا اگر مثلا فلان کار انجام بدن ما نمیدونم منطقه رو با آتیش میکشیم، نمیدونم تنگر رو میبندیم، نمیدونم دریا رو فلان میکنیم، بیزنیم پشمای همه بریزه.
نمیدونم وقت خودش نرسیده. یعنی مثلا ما تو همون از ضربه اول حرف آخرمون رو بزنیم. یعنی روز مثلا 19 دی باید کار 22 بهمن میکردیم، چرا نکردیم؟ چرا 19 دی کار 22 بهمن نکردیم؟ و همون اول حرف آخر میزنیم تموم میکردیم ایش آو چرا همه شهید دادیم؟ بالاخره این زمان خودش میخواد آگاهی باشه. شما الان سطح آگاهی که امروز جامعه ما داره نسبت به امریکا و رژیم صهیونیستی روز داشت؟
نه الان به نظرم منطق جمهوری اسلامی در بالاترین سطح داره فهم میشه.
الان ممکنه مردم خیلی صدمات هم تحمل کنن، بگن برید مثلا کار اینا رو تموم کنید، ولی اون روز شاید این وضع ما نداشتیم. اینا روندهاییست که باید طی بشه تا همه چیز آماده بشه. ما یه کار نظامی منتظر از مردم نداریم. تو بعد نظامی کسی ندارن نیروهای مسلح که بزن 10 تا پایگاه بزنن، هرچی بهشون دستور بدن میرن میزنن. الان شما دیدید تو همین بعد استفاده روز زیر آتش هم زدن، دیدید همین تلویزیون هم پخش کرد اون صحنه ای که
لانچرا داره شلیک میکنه، همزمان هم داره میخوره.
نه یه موشکی که به بدنش خورده بود و رها شده بود به اون صورت وحشی داشت دور این سکوهای ما میگشت و هر آن ممکن بود بخوره به یک سکوهای دیگه. یعنی دور همون رها شده بود این موشکی که خورده بود و اصابت کرده بود دور این سکوها میگشت و اینا هر چهار تاشون شلی شد
مثل شیرنگ آب داشت. همینطوری
میچرخید دور اینا و اینا هیچ کدوم تک نکردن. رزمنده ما اینه، نمیترسه یا مثلا باید بزنه ولی بیان 10 تا پایگاه بزنن. ببینید این باید همه چیز آماده بشه، باید مهیا بشه، قواعد خودشو داره، جنگ دوراندیشی میخواد، حزم میخواد و باید پا به پای همه با هم پیش بریم. نمیشه واقعا بگیم نظامیه برن بزنن اصلا کاری نداشته باشن
به مردم،
به مردم که چی میشه.
سرطان بریم سر وعده صادق 1 و 2 و اینا. اون موقع خیلی بحث داریم بود که ما سر وعده صادق 1 تعلل کردیم، یعنی قبلش خب چند تا فرمانده رو زدن، بعد سفارت رو زدن که آقای خامنه‌ای تعریف کردن که باید تنبیه بشن و ما وعده صادق 1 رو انجام دادیم. بازم همین بحث این بود که تردیدها و تعلل‌ها باعث شده که اسرائیل هی قدم به قدم بیاد جلو. یعنی سر وعده صادق 1 شاید مثلا اگر همون موقعی که فرض بفرمایید که شهید رضی رو زدن ما اگر جواب میدادیم سفارت رو نمی زدن. بعد از سفارت جواب دادیم اسماعیل هنیه رو زدن. بعد از اسمال هنیه جواب ندادیم، با یک فاصله دورتری جواب دادیم، پس حسن نصرالله رو زدن. این تعلل ها برای چی بود؟
وعده صادق یک کمتر از دو هفته به نظر انجام شد.
بله، منطقه قبلترش دو سه تا عملیات اسرائیلی ها کرده بودن، بعد سفارت رو زدن.
خب بالاخره اینا تصمیماتی که باید نظام بگیره برای این مسئله.
نظام یعنی رهبری؟
نظام به شورای امنیت ملی نظر میده، شرایط رو میسنجه و به سلام به اختزای شرایط عمل میکنه. بعد ما در بین وعده صادق یک و دو که فاصله افتاد دلایل فنی داشت.
یعنی چی؟
یعنی این که ما وقتی وارد وعده صادق یک شدیم دیدیم که اصلا طرف اون رجوع سنجسی نیست. یعنی ما اونجا متوجه شدیم که برآوردمون رجوع سنجسی بود، موشکان رو برای رجوع سنجسی آماده کرده بودیم، بر اساس تعداد هواپیمایی که اون داره و واکنشی که میتونه نشون بده طراحی شده بود پهبات ها، موشک ها. وقتی وارد جنگ شدیم دیدیم که نخی ما با ناتو درگیریم، امریکا هست، انگلیس هست، فرانسه هست، اردن هست، رژیم سنجسی هست، ما درگیر شدن. یعنی ما بلاوردیم که حالا از لحاظ اطلاعاتی امریکا، انگلیس، فرانسه و خیلی از کشور اروپایی از لحاظ اطلاعاتی در اختیار اطلاعات در اختیار رژیم سنجسی است. رادارهایی که اطراف کشور ما پراکندن همه در بر اون کار میکنه. یعنی در تمام کشور همسایه ما پایگاهی که امریکا داره، رادارها، دستگاه شنود، سفارتخانه‌ای که توی تهران بعضی از این کشورها دارن، شنودهایی که انجام میدن، همین اطلاعات، شبکه‌های جاسوسی دارن، در اطلاعات در اختیار اسرائیل قرار میگیره. ماهواره‌هاشون در اختیار اسرائیله، دارن اطلاعات بهش میدن. پهپادهاشون که روزانه ده ها فروندش در بالای خلیج فارس رژه میرن و از تا فاصله 450 کیلومتر در عمق کشور ما رو میبینن و اطلاعات رو جمع دارن میکنن، همین اطلاعات در اختیار سرداریم صهیونیستیه. آواکساشون جمع میکنه در دفتر جنگ ما. اینا برآوردمون بود، منتها اینکه اینا وارد جنگ مستقیم میشن، یعنی جنگندهشون میاد رو آسمون، پدافند موشکیشون وارد عمل میشه، شیش فروند ناو ضد موشک با موشک های ایجیس، سامان های ایجیس اومدن توی مدیترانه صف بستن و شلیک کردن به موشک های ما. 270 فروند هواپیمای ناتو بالای سر اردن و رژیم صهیونیستی بود در شب عبرت وعدی صادقیک. این اتفاق برآورد نمی شد. تمام جنگ الکترونیک ناتو اومد اونجا، تمام سیستم پدافند هوایی ناتو اومد در یه منطقه کوچیک، فلزا معادله عوض شد. ما باید می‌رفتیم خودمون برای یه چنین جنگ آماده می کردیم. یعنی عملیات بعدی ما باید برای اون جنگ آماده می شد، نه برای جنگ با رژیم صهیونیستی.
عملیات بعدی یعنی بعد صادق دو.
دو این کار میخواست. خیلی از به اصطلاح تجهیزات ما باید تغییراتش انجام بشه، چند ده هزار موشک پهباد همه باید مثلا یه نظام ناوبریش یه تغییراتی بکنه. اینا کار کوچیک یه شبه نیست که فهمش کردیم تا امید برای وعده صادق که اگه بخواییم وارد چه عملیاتی بشیم چه کارهایی باید انجام بدیم. و چون این فناوری ها به حمدالله مثل مون تو دست بچه های ماست، یعنی دانشگاه های ما پشت سر این فناوری ها هستن. ما مثل رژیم صهیونیستی وابسته به امریکا نیستیم. علاوه بر تسلیحاتی رژیم صهیونیستی 100% وابسته. اگر یه چند روز مهمات نرسه از آمریکا و اروپا بهش میمیره، تمام میشه، مال خودش نیست. ولی ما بنابراین مال خودمونه، تو دست خودمونه. فلذا از همون روز فردای وعده صادقی بچه دست به کار شدن، با تجربه اونجا کسب کردن و اتفاقاتی که افتاد و چگونه باید با چنین نیروی درگیر شد دیگه. طرف اسلام ما در حد اسرائیل نبوده که، اسرائیل جایی بود که خورد میشد زیر هم.
منم شنیدم که تو بعد صادقی مثلا 7 8 تا موشک ما بیشتر نخورده بود.
حالا ببینید بیشتر از این خورد ولی مطلوب ما نبود.
بین بعد صادقی 1 و 2 دولت عوض شد، یعنی شهید رئیسی به شهادت رسیدن، آقای پزشکیان اومدش، دولت مانع زدن بود.
بخیر نه، دولت همراه بوده.
حالا اگه بوده بگید تعارف فرق کنید. چون
نه من چه تعارفی دارم، ما آدم سریع هستم، قبلا هم دیدید ازم جایی بودی چیزی گفتم مشکل ندارم. نه اینا ظلمه که به دولت ما بکنیم بخوایم مثلا برای زیر سوال. ببینید مطالبه گری برای این که ما جواب قاطع بدیم خیلی خوبه، کسایی که خیلی از این لحاظ میخوان تلاش کنن مطالبه‌گری خیلی عالیه. متهم کردن بده، تفرقه میاندازه، اونم بی اطلاع، یعنی اطلاع نداره که مثلا ماجرا چیه،
ما مشکل فنی داره
فلان، نمیشم که این اومد گفت. باید بریم خودمون آماده کنیم. میتونیم ببینیم چه تلویزیون بگیم، مردم ما الان آمادگی ندارن، بعد دشمن بیاد استفاده کنه، بگه تو آمادگی ندارن بزنیم. ما باید بریم کارمون انجام بدیم. و این کار از همون فردای صبح عملیات وادی صادق شروع شده و تحول بزرگی صورت گرفت که تو وادی صادق 2 دیدید، شاید وادی صادق 2 هم اگر خود اختیار نیروهای رزمی بود میگفتن یه ذره دیگه ما اجازه بدید ما بتونیم به همین سطح فناوری وادی صادق 3 برسونیم، همه مسائل رو حل کنیم.
پس شما صریحا حرفتون اینه که دولت آقای پزشکیان مخالفتی با زدن و کیفیت زدن و چرایی زدن و تا کجا زدن نداشت؟
نه، الحمدلله یه وفاق کامل بین همه ارکان نظام برای مقابله با دشمن هست. ما هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
شما وفاقی شدید؟
مطالبه نه، وفاق که از اول شعار نظام بوده، از روز اول انقلاب وحدت و یک پارچگی ملت. ما هم با هم اومدیم انقلاب رو هم آوردیم جلو، بعد با هم دیگه تا آخر راه رو بریم. نمیشه مثلا انتظاری فکر کنیم.
یه اتفاقی افتاد بین وعده صادق 1 و 2، اونم شهادت آقای رئیسی بود. خیلی اون موقع بحث بر این شد که این کار اسرائیله. بعد از اینکه جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، این گمانه‌زنی پررنگ‌تر هم شد. شما به هر حال معاون هماهنگ سپاه بودید. ترور بود شهادت آقای رئیسی؟
نه، هیچ گونه قرینه‌ای و ترورش وجود نداره.
اینو بر چه اساسی میفرمایید؟
بر اساس مطالعات فنی که صورت گرفت، پیاده گرفتن، بازدید کردن، تمام ابزار رو نگاه کردن، تمام وسایل باقی مونده نگاه کردن. بالاخره کارهای فنی سوانه هوایی مثل آگاهی پلیس که بیان تشخیص جرم میدن، همه اینا قاعده داره، یه قاعده خاصی داره که از روی آثار پی به اصطلاح عامل سقوط میبرن و محاسبه میکنن. و این هیئتایی که رفتن فنی کاملا آدمای امینی بودن و درستکاری بودن و متخصص، همه اینا بررسی کردن و همشون هم رد کردن.
پرونده دست سپاه بود؟
پرونده نه، در خود استفاد کل هیئتایی که رفتن.
ولی اطرافیان آقای رئیسی حالا با کنایه، با دو پهلو، با ابهام، همچنان معتقدن که این ترور کار اسرائیل بود.
حالا این ببین، هیچ چیزی دنیا منتفی نیست، ولی تا الان تمام محاسباتی که صورت گرفته و به اصطلاح برآورده که شده و هیئت های نظارت فنی و بازرسی فنی که رفتن وارسی کردن، به هیچ چیزی به اصطلاح برخورد نکردن که قرینه بر وجود یه عامل خارجی باشه.
شما خودتون گزارش ها رو
دیدم، جلساتش گذاشتم، ریز شدم با تیمای حفاظتی، با بچه های پندی، با بچه هایی که تو ایمنی سپاه هستن، همین رو بس کردم. اونیا نداره، قرینه وجود نداره. حالا خب یه حدس بزنیم، تأیید نمیشه لازم فهمیم.
شما تقریبا و تحقیقا از مؤسسین نیرو قدسید. سال 68-69-70 که نیرو قدس تشکیل شد، شما از مؤسسین هستید. نیرو قدس خب عملیات‌های برومزی متعددی انجام داده. توی بوسنی شما بودید، توی افغانستان عملیات شده، توی لبنان، توی سوریه. ما در طی 40 سال یک پدافندی رو برای خودمون شکل داده بودیم. اگر ملی نگاش کنیم، پدافند اسمش، اگر بخوایم عقیدتی و ایدئولوژیک نگاه کنیم، محور مقاومت اسمش. به هر صورت ما رو از آسیب اسرائیل در امان نگه داشته بود. این پدافند شکست، پارسال شکست و سوریه از دست رفت. ما این همه تو سوریه هزینه کردیم، شهید دادیم. 13-14 سال از 2010-11 که بحران سوریه شروع شد تا خود 2024 ما هزینه کردیم. چرا سوریه سقوط کرد؟
خب بالاخره هر حرکتی توجیه خودشو داره. در روز خودش این کار 100% درست بوده، روزی هم که اونجا رو ترک کردیم کار درستی بوده.
نه، من نمیگم حضورمون کار درستی نبوده،
حضورمون کار درستی
بوده. چرا سقوط کرد؟
هم روزی که خب چرا سقوط کرد؟ چون خود اونها باید دفاع میکردن. ما که نمیتونیم بریم کاسه از آشتاختر بشیم که مثلا بخوایم به نیابت از یک کشور دیگه ازش دفاع کنیم. اون روزی که اونها از ما درخواست کردن بریم کمکشون،
اونا یعنی چی؟
دولت سوریه
بشار.
بله دولت سوریه درخواست کرده ما رفتیم کمکشون و اتفاقات بسیار بزرگی افتاده. یکیش این بودی که این داعشی که همینجور با سرعت داشت میباد همه جا رو میگیره و بخش زیادی از خاک عراق و بخش اکثریت خاک عراق تصرف کرده بود و داشت میباد تا نزدیک کربلا اومد، تا نزدیک نجف اومد، تا نزدیک بغداد اومد. اینا براخره این مهار شد، شکست خورد، به هم پاشید. اون موجی را انداخته اومده اون تا نزدیک مرز ما و میخواست بیاد داخل ایران و همون فتنه ها رو به راه بیاندازه، شکست خورد. کار کوچیکی نبود، فی نفسه خودش که باید داره برای حضور ما در سوریه. آنه خیلی از اتفاقات بد اونجا شدیم چون در روبرویی ارتش ها با نیروهای چریکی که در مقابلشون شکل میگیرن، روش هایی که دنیا مرسومه، همه جای دنیا ارتش ها خیلی روش هاییه که پرتلفاته و خیلی هم مردم صدمه میبینن. حضور ما اونجا باعث شد روشی و شیوهی که جمهوری اسلامی داشته در مقابل با چنین حرکاتی که کمترین خسارت ها و مردم اصلا خسارتی به مردم وارد نشه تا جای ممکن بعد بره سراغ اصل مطلب که خود نیروی معارض هست، اونجا این روش اونجا رفت و تو اونجا آموزش داده شد و عملیات بعد از دست اون شد و جلوی خیلی از آسیبایی که بتونست به مردم اونجا وارد بشه گرفته شد. هم داعش هم میرفت، هم خط امداد مقاومت حفظ شد. اینا اتفاقاتی بود که افتاد. روزی هم که اونا نتونستن، ما نمیتونستیم از اونها.
چرا ما نمیتونستیم؟
ما نمیتونستیم که به اصطلاح جلوتر از اونها بخوایم خودمون تحمیل کنیم، بگیم که شما اگه نمیخواید دفاع کنید ما دفاع میکنیم، شما به خونه هاتون ما دفاع کنیم.
خب چرا بشار به این نتیجه رسید که دیگه نباید دفاع کنه؟
خب نمیتونست، نتونست اداره کنه، نتونست اداره خوبی بکنه، ارتش رو خوب تدارک کنه، اقتصاد به جریان بیاره.
یعنی شما این سهمی برای قفلت نیروی قدس قائل نیستید؟ یه حرفی زده میشه آقای نقدی، صریح من میگم، میگن اگر حاج قاسم بود سوریه سقوط نمیکرد، حاج قاسم رفت، آقای قانی اومد، آقای قانی نتونست سوریه رو نگه داره.
و کسی بتونه بلاورد علمی ارائه بده بگه که این اتفاق مثلا در زمان حاج قاسم عراق چی شد که حاج قاسم شهید شد؟
نمیدونم.
عراق در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود، یعنی جریان‌های امریکایی نفوذ زیادی تو جامعه پیدا کرده بودن، تبلیغات به اصطلاح اغواگرانه‌ای رو انجام داده بودن، یه فضایی رو ایجاد کرده بودن، یک توهم تو جامعه، یک فتنه تو جامعه ایجاد کرده بودن و در آستانه فروپاشی بود. یعنی در حقیقت خون حاج قاسم و خون ابو مهدی رضوان الله علیه ما نجات داد عراق از اون فتنه. میخوام بگم در زمان حاج قاسم اتفاق افتاد اون حادثه، اون حادثه که عراق رفت و لب پرتگاه، اگه این خون نبود اصلا این همه چیز رو همه
نتیجه میخواد چی بگیم؟
میخوام بگم که تو عراق هم همین اتفاق افتاد، یعنی یه اتفاق شبیه سوریه تو عراق
در زمان حاج قاسم،
در زمان حاج قاسم در شرف وقوع بود. یعنی اینجور نبود که مثلا حالا بگیم که اگه این باشه اونجوری، اگه اون باشه اونجوری. بالاخره افراد متفاوتن، حتما هم قوت افراد متفاوته، نمیتونیم که اینا انکار کنیم توانایی افراد متفاوته، ولی اینکه بخوام یک سری بگیم که آقا مثلا عاملش فرانفرد بود، اینا دیگه از روی اطلاع نیست، از روی برآورد صحیح نیست. چون اگه بخوام یه چنین اتهامی رو بزنیم بعد بگیم که خب چرا حاجی اینجوری عمل کرد، چرا وضع عراق اینجوری شد. عراق تمام مؤلفه های داخل عراق دست اون نیست، تمام مؤلفه های داخل سوریه که در دست نیروی قدس که باید همه اونا رو اون مدیریت کنه و مثلا بگیم کار باید درست از آب در بیاد. گروه های مختلف وجود دارن، جریانات مختلف وجود داره، دولت وجود داره، نیروی خارجی وجود داره، سفارتخانه مختلف وجود دارن، خیلی دارن کار میکنن، فعالیت میکنن. یکی از بازیگرها هم مثلا اونجا نیروهایی هستن که به عنوان مستشار رفتن کمک کردن توی عراق.
توصیه‌ای نمیدونم مثلا هشداری تو این یکی دو سال آخر سپاه نداد؟
خیلی صحبت کردن با ایشون راجع به این که پاسخ بدن به رژیم یا مثلا مسئله همین شمال
ادلب
عربی سوریه رو حل کنن و اینا. خوب خب ایشون اعتبار نداشت، یعنی کشش بالاخره کشش هر فردی یه حد دیگه، یه مثلا نمیشه انتظار داشت که همه کارا رو مثلا هر فردی بتونه انجام بده.
یه بحثی بود که ما سوریه رو ول کرده بودیم، میرفتیم باهاش صحبت میکردیم، اگه میرفتیم بشار رو راضی میکردیم، نمیدونم دلگرمی بهش میدادیم، قوت قلب میدادیم، نمیدونم وعده بهش میدادیم، تطمیعش میکردیم، شاید میتونستیم مثلا او رو حفظ کنیم.
شهید سلامی رفت اونجا صحبت کرد مفصل، وقتی زیادی گذاشتیم ولی خب به نتیجه نرسیدن. یعنی ببینید شما وقتی دارید توی کشور دیگه حضور پیدا میکنید، مستشار میدید، نمیتونید شما از اون از خودش برای کشورش بیشتر بخواید وارد عمل بشید، اونجا یک کشور دیگه است، صاحب داره. بنای تفکر انقلاب اسلامی این نیست
که
بخواد مثلا تحمیل کنه خودش و حاکمش رو دستوری. من هم که از راه فرمودن نیروی نیابتی نیست مثلا حزب الله لبنان، هشتشم نیروی نیابتی ما نیست، نمیگن نیروی نیابتی، نه نیروی خودشون هم واقعیت داره. این امام یه عبارت دارن در وسیعت نام خودشون، این تفکر رو از آقا امتداد دادن تا امروز. امام میفرماید که پیش به سوی یک حکومت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل. یعنی چی؟ یعنی تو لبنان سید حسن نصرالله رضوان الله تصمیم بگیرد. من از تهران برایش تصمیم نمیگیرم. در سوریه سوریه‌ها تصمیم میگیرن، در عراق عراقی‌ها تصمیم میگیرن، ما از اینجا تصمیم نمیگیریم. برای منافعی که الان تشخیص بدیم، بگیم که بزن به خط، اونم به عنوان نیروی نیابتی بدون مصالح ملی خودش بزنه به خط. این تفکر رو از آقا در مش و مرام خودشون با نهضت‌ها پیاده کردن. دیکته نمی‌کنن مثلا بگن که حالا تو الان امروز باید بزنی، چون مثلا مصلحت ماست تو باید بزنی، موشکتو بزنی، پروازو بفرستی. میگن آقا خودتون با مصلحتتون، خود یمن تصمیم می‌گیره، خود لبنان تصمیم می‌گیره، خود عراق تصمیم می‌گیره. حتی مش کلی رو دارن می‌شنون. ما الان بر مقابل آمریکا این سازی موضع داریم، بعد آمریکا از منطقه برود ولی جمعه سنسور از محف شود. حالا این باید پیاده بشه، این ختمش کلی باید همه دنبالش باشن، اونتا اقتضاعات محلیش رو باید در نظر بگیر.
سرداد از حداقل یک هفته از قبل از جنگ بوی جنگ می اومد. شما جنگ پیشبینی می کردید؟
ببینید این که پیشبینی شده بود، اطلاعات نظر داده بود، خود سردار سلامی داره تمام یه هفته در روز و اون در روز قبلش همش در حال سفر به یگانهای موشکی، پهپادی، پدافندی و ردخ و فرکران و آماده سازی اینا بودن. این چیزی نبود که بخواد کسی ندونه که بخواد این اتفاق بیفته.
پس چرا غافلگیر شدی؟
غافلگیر در نحوه عمل اونا شدیم. ما تصوری برآورد این نبود که مثلا توی خونه ها بازن و بچه مثلا فرماندار ما رو میزنن، دانشمند لازمه تو خونهش بازن و بچهش میکشن. این برآورد نبود. برآورد این بود که اینا حمله میکنن مثلا به تاسیسات هسته‌ای، تاسیسات موشکی و اینا، خب بعدم جواب شما میدیم.
خب ما تجربه حزب الله رو داشتیم، یعنی زدن تک تک فرمانده‌ها اینو داشتیم.
بله.
به نظرم
حالا اونجا یه فضای دیگریه. این که بیان توی ایران مثلا دانشمند عظیم تو خونهش با زن و بچهش اینا شهید کنه، این برای تو برآورده نبود. شاید اشتباه کردیم، شاید این برآورده غلط بوده. وقتی اتفاق افتاده برآورده غلط بوده، من نمیتونم بگم که برآورده درستی بوده، برآورده غلط بوده، ولی برآورده این بوده. اصل حمله برآورده شده بوده،
یعنی شما
حمله به مراکز موشکی و مراکز هسته‌ای برآورده شده بوده.
اون یه هفته آخر هشداری داده نمیشد که آقا مثلا ممکنه برآورد اشتباه باشه یا چیز دیگه ای؟
نه، برآورد چی اشتباه باشه؟
یعنی مثلا من شنیدم که آقای مهرابی مثلا روز آخر گفته بود که آقا خونه نرید، تخلیه کنید، از این هشدارا داده بود.
حالا اینا رو گفته میشه، منتها ما نمیدونیم تا چند مثلا اینا صحت داره دقیقه.
شما رد میکنید؟
نه رد نمیکنم، نمیدونم با دقت بگم، حتما اینو گفته.
میدین چیه؟ من اینا رو برای میگم که انگاری که سپاه آماده جنگ نبود.
اگه آماده جنگ نبود چرا جواب داد؟ تعدادی از پهپادها همون صبح رفت با تدبیری که شده بود که تا انتصاب فرمانده ها نزنید. التماس میگنم بچه هایی که یگانه ها آماده شده بودن بزنن که بزنیم.
ما توان زدن تو همون ساعت 6 صبح،
اصلا ساعت 6 صبح التماس میگیرن ردهایی که ما بزنیم.
چه اجازه ندادید؟
تدبیر این بود که فرماندهان منصوب بشن با اشراف فرماندهان جدید و شاید این یه مصلحت الهی درش بود. اون چی بود؟ مصلحت الهی که من دارم خودم ارزیابی میکنم درش بود این است که بین جواب ما و حمله دشمن فاصله بیفته، چون اونا به نظرم خودشون آماده کرده بودن که اینطوری تبلیغات کنن که ما دیدیم که ایران داره آماده میشه برای زدن ما، ما پیشدستانه حمله کردیم پایگاهش و فضای جهانو مثلا یه جور دیگه هست میکنن این جنگو به عنوان یه جنگی که اونا مظلوم واقع شدن. ولی این فاصله یه اتفاقی افتاد که همه مردم دنیا، حتی اون قوی ترین نقطه دنیا که دیر سرم صبح میشن اخبارش میشن حمله اسرائیل شنیدن، بعد از یه چند ساعتی حمله پاسخ ایران رو شنیدن و این خیلی فضای دنیا رو به نفع ما کرد.
این تدبیری چی بود که ما ساعت 5 صبح 6 صبح نزنیم؟
این وقت ما اجازه میگیریم دیگه از فرماندهی، اجازه میگیریم.
آیا تدبیر رهبری بودیم؟
بخواه فرماندهی اجازه بعد بگیریم اینه تصمیماتش قرارگاه خاتم قرار تصمیم میگیره، اونی که لازم باشه از اتاها تصمیم میگیرن. و این تدبیری بود که بالاخره فرماندهی که میخواد وسط یه درگیری نیاد بیاد با یه برنامه ریزی خودش کار رو شروع کنه، به عملیات رو شروع کنه.
فرمانده اشکالی هم نداشت از 6 صبح میزدیم آقای پاکپور 7 صبح میمد سر کار ادامه کار رو
میرن. نه این که بخواهن اتهام میزنن که مثلا حالا آماده نبودن فرماندهان نمیخواستن، اینا چیزه حرفای بی ربطیه. اینا برای این که مثلا بخوان حرف از زبون نظام ما بکشن و اطلاعات سری رو بعضی مثلا افشا کنن، یه چیزایی رو میزنن تو دهن نیروهای خودمون، آدمای دلسوز خودمون. یه سری میگن که حرفای درستی نیست. ما نیروهامون همه آماده بودن، دستشون رو ماشه بود، حتی بعضی ها سکاشون رو بیرون آوردن برای شلیک کردن که بهشون گفته شد که برید به اصطلاح تو موازه مخفی خودتون قرار بگیرید تا دستور برسه. و بعد از انتصاب سردار پاکپور فرمانده کل سپاه اجازه شلیک دادش بود بلافاصله، هم بدون هیچ تأخیری. ما هیچ تأخیری در یگان همون نداشتیم برای شلیک که بگیم مثلا یکی گفت من آماده نیستم حالا بزنید من فردا میزنم، نه همه آماده بود.
یعنی کرمانشاه و خرم‌آباد
همه آماده بودن،
زیر اون روز اول یادتون باشه زیر
همه آماده
بودن، آتش بودن،
همه آماده بودن، زیر هم آتش زدن. شما نمونه شو دیدید توی تلویزیون که مثلا سکوهای در زیر که شلیک شد به سمتشون بازم زدن. خیلی از این اتفاق افتاده. الان نمیشه حماسه هایی که توی این جنگ افتاد، هیچ کمی از حماسه های دفاع مقدس نداره، ولی الان شاید وقت بازگوی دادن چی چون ممکنه در ضمن یه سری اسرار گفته بشه ناخودآگاه.
شما شوکه نشدید روز اول جنگ؟
نه.
از زدن آقای رشید باقری سلامی،
یعنی یه اتفاقی بود که بالاخره ما عزیز شد توی انقلاب زیادشون دیدیم، یعنی مثلا نسل ما که خیلی عزیز توی انقلاب دیده، یعنی شوکش تو هفته تیر سال 60 شوکش وارد شده، یه دفعه رئیس جمهور نخست وزیری توی 8 تومی سردی بره، از این شوکا زیاد انقلاب دیده، یعنی اتفاقات اینجوری زیاد افتاده.
روز تعریف نمی‌کنید در ما خوشی کردید خودتون
خوب تو قرارگاه بودیم دیگه، ما یگان تماس می‌گرفتیم، اونا اصراری داشتن بر به اصطلاح شلیک کردن زودتر و فلان اینها که قدری آمریکا رو بهشون دادیم و آمادهشون کردیم برای اصطلاح وقتی که بعد عملیات انجام بدن که با دقت بیشتر انجام بدن.
خالی نکرده بودن فرمانده ها؟
یک نفر، هیچ
یا یگان ها نیروها
هیچی، اصلا همه من عرض بم همه اصلا اصرار داشتن بر شلیک، یعنی کسی همه اصرار داشتن بر شلیک،
کما اینکه روز آخر هم که بهشون گفتیم که قط اصرار داشتن بر شلیک، یعنی نیروهای تو صحنه ما
قطع هم نکردن،
نیروهای تو صحنه ما
چون 9 صبح ما زدیم 11 زدیم،
نیروهای صحنه ما
تا دم از آن ظهر
نیروهای رزمنده ما فوق العاده با روحیه‌های و عملیات بسیار بالا، یعنی واقعا هیچ چیزی از دفاع مقدس رزمنده ما کم نداشتن، هیچ جای ما هیچ خبری بر یه ضعفی نشدیم. جلوی مثلا در تونل های مشکلی که می زدن راه رو برد می کردن همونجا زیر آتش بچه ها این راه رو باز می کردن می بردن بیرون شدید.
یه حرفی اسرائیل زد چند بار گفت اینکه من مثلا
یک سوم، دو سوم، 50% از لانچرهای سپاه رو زدم و خب خط تولیدش هم زدم و الان خب کمبود لانچر ایران مواجه شده.
ببین اولا که 50% که هیچی، 5% هم نزد، 3% هم نزد. ثانیا سکوی پرتاب موشک یک کشنده داره که چندین هزارش دست مردم تریلیه که میکشه تش مردی مردم یه سکو داره. این سکو انقدر فناوری کنن بومی هست که من به شما میگم توی کارگاه آهنگری ما نمیسازیم
سکو تردو موشک
ها. بله، یه از توی همین تابلو برقای تابلو آسازیه معمولی هم آدم بیاریم بگیم یا مثلا سیست های برقش هست. دانشش 100% بومی، همه فرمول ها، همه مختصاتش، همه نقشه هاش، همه 100 بار بومی طراحی شده و حلاجی شده، اصلا خیلی تو دسته. اصلا ما مشکلی توی زمینه داریم. الان سکو هم خیلی بیشتر از اون روز 23 خرداده. اصلا ما مشکلی
لانچر چی؟
همون لانچر ها دیگه.
آن لانچر همون سکوه؟ سکوه دیگه، بله. سکوه
همین که توی سیخی وایس داده؟ بله دیگه. مثل یه کشنده داره که اون کشنده تریلیه که میبرتش، یه قسمت کفی داره که پشتش یه این موشک اون سوار میشه. اینا همه قطعات مکانیکی پیچیده است ولی خیلی تو دسته. الان با فناوری که ما داریم تو کشور اصلا این جز ساده ترین کار هاست. سکو از اون 10,000 درست. یه روزی ما توی جنگ که بود صدام توی تهران موشک های 11 متری 9 متری میزد، یک تون سر جنگی رو منفجر میگن، این تهران میلرزید، کل تهران میشینن. ما همه توان مهندسی صنایع دفاع مون و تمام دانشگاهمون رو که آوردیم که یه چیزی بسازیم که 1 کیلوگرم موادو پرت کنیم بره تو بغداد که 130 کیلو با فاصله داشت، ما نمیتونستیم. یعنی علم دانشگاه ما نمیرسید، فناوری صنعت ما نمیکشید اینو، چون چیزی که به ارث رسید بود از جمهوری اسلامی برای ما یه دانشگاه پویا و توانمند مثل امروز نبود. که الان شما بتونید به یه دانشگاه استانهای محروم کشور، مثلا استانهای کمتر برخوردار کشور، سفارش موشک 130 کیلومتری رو بدید بسازه براتون، بچه‌ها براتون طراحی میکنه، همه رو از خط از اول تا آخر و میسازه براتون، بهتون تعمیر میده. اون روز کل توان اکتفای کشور نتونست تا آخر جنگ 1 کیلوگرم مواد منفجره رو 130 کیلومتر پرت کنه اون طرف در بخوره تو بغداد، بگه جواب یه تن تو رو ما با 1 کیلو دادیم. امروز این فناوری تو مشت بچه هاست. شما میدیم مثلا تفاوت وعده صادقه 1 تا 2 زمین تا آسمونه، بعد وعده 2 صادقه 2 تا وعده صادقه زمین تا آسمون. فناوری های ما عوض شدن چون که بچه ها خودشون تبرو هم.
این شهرهای موشکی ما آسیب دیده، خود شهرها، منظورم این تونل ها.
یه چیزی بگم که من واقعیتی میخوام بگم، اون چیزی واقع اتفاق افتاده.
خدا وکیلی.
آره خدا وکیلی. یه خط به یه موشک نیفتاده داخل تونل ها. یه خط برای یه بال مگس.
آقا تو خدا اغراق نکنه، فردا معلومه شیشت شهر ما ترکیده.
فردا تاریخ گواهی بدید، هر کون ثبتش کنید. یک خط روی هیچ پایین های افتاده و همین الان خیلی آماده تر شدن، اینا مجهز تر شدن، پیشبینی کردن احتمال اصطلاح های جدیدی که ممکنه به کار بگیرن. اونا نتونستن تونل هایی که حماس توی غزه زده روش تانکشون رژه میده از بین ببرن. روی زمین
بله هر روز همچنان دنبال تونل
هست، تانکاشون رژه میده ولی اون تونل ها هستن. چجور رو بخواهن اکباس رژه تونل های بچه های مربعه ببرن؟ هیچ اتفاقی برای شهر موشکی نشده. اینا در ورودیشون مثلا میزنن راهش بسته بشه، اون هم یه لودر میزنن سیل خاک میزنن دوباره پر میکنن میان بیرون شلیک شدن. مشکلی وجود نداره.
آه این دربای تونل بلا فاصله باز میشه.
دربا که در داخله، متوقع اون محل
دیدم من دروازه توی یکی از شهرهای موشکی بوده.
آره مثلا محل خروج از تونل مثلا جاده که میره منتهی میشه به اونجا میزنن، یه گودی درست میشه فلان میشه
که دیگه اون لانچر نتونه حرکت کنه بیاد بیرون.
کارشون حالا هنر
شما دوباره میرید خاک میریزید دوباره سطح مسطح میکنه اینا میاد میزنن.
راهای مختلف دیگه هم داره، اینا داره انجام میشه، داره پیش یعنی در تحول، همه چیز در حال تحول، هیچ چیزی به روز اول خودش نمیمونه. توی خرم‌آباد سکوی پرتاب کوشک گیر کرده بود، بهش حمله کرده بودن، منحرف شد از جاده،
یه بنده خدایی میاد میگه که آقا شما این مشکل چیه، من چه کمکی میتونم به تو کنم؟ اون راننده و این فرمانده اون سکو میگه که یه چند رستقی نهی بسید بیاریم ما اینجا بکشیم بیرون ببریم تو پایگاه همون اینا بعد تعمیرش کنیم درستش کنیم. این چی بوده این آقا که سوال میکنه؟ خودش شرکت جرستقی داشته، میگه باست این همین جرس من جرستقی میارم میره شهر 25 کیلومتر کنم 20 کیلومتر رو از اونجا جرستقی رو هم داره میاره بالا سر اینجا. خودش میشینه به عنوان کاربر جرستقی، خودش پشت دست میشه. خب واسه کارگر داشته، راننده داشته، ولی با عشقی که داشته میشه پشت اونجا و شروع میکنه اینو کشیدن و همون موقع میان مداره حمله میکنن به عبادای دشمن و شهید میشه. توی جای دیگه ای حالا شاید لازم امنیتی مسئله داشت من اینا رو میگم چون آره مثلا 4 تا از سکوهای ما گرفتار مشکلات فنی میشن توی یه جاده کمربندی یکی از شهرها گیر میکنن. خب فرمان دو جمعه رفتم بعد از جنگ بازدید اینا، خب ما زنگ زدیم به اتحادیه کامیوندارا گفتیم آقا ما این مشکل رو داریم، چون نداشتیم کشنده های خاصی میخواد که بتونن این وزن سنگین رو بگیرن، هر کشنده ای نمیتونه اینو بکشه. میگفت کمتر از یه ساعت به جای 4 تا 6 تا کشنده اومدن اونجا. بعد راننده ها اصرار داشتن که ما خودمون اینو ببریم، گفتیم نه نمیشه لازم امنیتی درست کیس کنن. اینا میگفت اصرار داشتن هر کاری بالاخره قانونش میگفت لازم امنیتی ما اجازه نمیدن، ما اینا باید بدید ببرید، اگر نه اگر باید نمیدیم به راننده خودمون. میگفت بالاخره قبول کردن دادن بخاطر خودشون بیان تو خطر. بعد میگفت که خب رفتیم و بعد از چند ساعت هم کار حل شد و کشنده های خودمون به راه افتادن. زنگ زدیم گفتیم بیاین اینا ببرید، گفتن نه باشه تا جنگ هست باشه، امانت دست شما، شما برید هر کاری دارید. یعنی این روی مردم ما بوده تو این جنگ. از اینها صدها مورد اتفاق افتاده، مثلا کسی برادر شهید میشه از همین رزمنده های موشکی، فرمانده اجبارش میکنه بدبرش کنه که برو خونه بعد بری پدر مادرت برسی اینا، بعد میرم اینا که از راه دیگه برگشتی دفعه میرن دوره دو سکوه. یعنی کسی که برادر شهید شده، یعنی این روحیه ها زیاد توی این جنگ اتفاق افتاد.
یه بحثی سردار بود توی این جنگ، اشراف اطلاعاتی اسرائیل بود، یعنی در زدن فرمانداد، در زدن دانشمنده هسته‌ای، حتی در زدن جلسه شورای امنیت ملی، در زدن ساختمان صابونچی یا در زدن شهرهای موشکی بود، این پهپادهایی که بالا سر تهران بود، این ریسپرنده هایی که بالا سر شهرهای موشکی بود، چرا انقدر اسرائیل اشراف اطلاعاتی داشت؟
ببینید اولا که این اسرائیل است، حداقل 50 کشور دارن براش جاسوسی میکنن، اطلاعاتشون در اختیار اون هست، ماهواره های امریکا و اروپایی ها در اختیار اون هست، اطلاعاتش هست، سیستم هایی که داخل کشور ما تو همه جا هست، این همین گوشه گیر از شما هست تا تمام این تلویزیون هوشمند، اینا سازندش کجان، کیا هستن، کدوم شرکت هستن. شما فرض کنید مثلا شرکت زیمنز که سویچ مخابراتی بعضی از مراکز سویچ مخابراتی ما هست، سیسکو، اینا اطلاعش هستی که مثلا بخواد خط تلفن شما رو که میره توی سویچی که مال زیمنز شونود کنن چه کاری داره؟ فلزا امکانات کل دنیا هست، یه جوری که بزنگ رژیم سرگریزی خیلی یک چیز فوق‌العاده توانمندی فوق‌العاده داره، تمام این ابزاری که لحاظ فنی داره توی شرکت مختلف تجاری بزرگ دنیا که سهامداری عمده‌اش تکنسا هستن توی قسمت مخابرات الکترونیک، قطعات الکترونیکی و اینا تولید میشه، خیلی از اینا مثل همون پیجری که جاسوس کردن منفجر کردن برای حزب الله لبنان، این توی خیلی از وسایل به صورت نه انفجاری به صورت جاسوسی هست شروع میشن. بیشترین جمع‌آوری اینها جمع‌آوری الکترونیکی و اپتیکیه،
یعنی شما عامل انسانی رو دخیل نمیدونید؟
خیلی کمه، عامل انسانیشون خیلی کمه. شما اگر نقشه های 8200 رو و NSA امریکا رو ببینید، هم امریکایی هم یه چیز خیلی معظمی دارن، به اندازه یه شهر بزرگ فقط سرور داره شروع میکنه از دنیا، نه فقط از ما. اونا رئیس جمهور نمیدونم فرانسه هم شروع میکنن، نخست وزیر آلمان هم شروع میکنن، تمام ارتشی های مثلا کشور اروپایی رو شروع میکنن.
نه من میگم این
همه شروع میکنن.
من میگم این ضریب دادن به تکنولوژی در اشراف اطلاعاتی اسرائیل فرار از زعفانی
واقعیته.
یعنی ما انگار که عامل انسانی رو میخوام حذف کنیم، بگیم مثلا عامل انسانی نیست.
نه هست، عامل انسانی هست، عامل انسانی هست، منتها کاربردش کاربرده عملیاتی نیست.
آیا زمانی در مورد شما هم گفته میشد یه مسئول دفترتون دستگیر شد 10-15 سال پیش؟
مسئولین دفتر ما همشون آزادن، هیچ کدوم زندان نشدن، همشون آدم متعهد مؤمن پاک و این دروغ یه گفتن. یه سری جریانات سیاسی ما در اون دهه اواخر دهه 70 و اول دهه 80 به خاطر شغل امام با داشتن اقتضا کرده بود یه سری پرونده های مفسدی بزرگ اقتصادی رو ما رسته کردیم
چون حفاظت ناجا.
بله، پرونده های بزرگ فساد اقتصادی که به هر حال آدم های خیلی کله گنده بودن افتاد زیر دست ما با اینا رسته کردیم. بعضی از جریانات و افراد سیاسی منم رفتم پیششون، پرونده رو بردم توضیح دادم، نصیحتشون کردم، گفتم این سیاسی نیست، این پرونده مسائل مردم و حقوق مردم و ایناست.
چه پرونده؟
شما مداخله نکنید. حالا
کیا بودن؟
حالا بزن وارد این نشو. الان فضای کشور نبریم سراغ این مسئله. اون موقع اتفاق افتاد، این آقایون سیاسی بعضیاشون اومدن حمایت کردن از این مفسدین اقتصادی. سیاسی کردن برادر رو. بعد تو جامعه لکه‌دار شدن. یعنی مردم نسبت بهشون بد می‌شدن به خاطر اینا حمایت کرده بودن. برای اینکه بخوان جبران کنن و یه جوری به سر خودشون از اون فشار افکار عمومی در بیارن که خوشش نیومده بود از اینکه چرا اینا رفتن از این مفسدین اقتصادی حمایت کردن، اومدن مثلا یه سری تهمته به من زدن. شما وقتی ما پرونده مفسدین اقتصادی رو گردن کلوف بودن، دونه درشت بودن، متنفذ بودن تو کشور رسیدگی کردیم، این حرفا شروع شد. اینا اومد توی رسانه ها و فلان مثلا انگ بزنن. خب من سابقه هم روشنه، روابط هم روشنه. بعد از اینکه این حرف و نقلا رو در آوردن، دو سه تا مسئولیت تراز اول توی نیروهای مسلح با تایید مراجع امنیتی رو من دادن. اینجوری نیست که مثلا من بگم که الان اونا همه خوابن نمیفهمن که مثلا اون اقتصادی با کسی داریم یا ارتباطی با کسی داریم یا مثلا جاسوس بوده یا فلان بوده. همه میدونن اون وقتی که هرچی واقعیت داره اونا میدونن.
یه نقدی بود توی ایتالیا، سفیر بود، عضو سازمان شد سال 60-61، سفیر ایران توی ایتالیا بود اگه اشتباه نکنم، عضو سازمان شد، بعدن هم خلاصه ترور شد، یعنی توسط خود بچه های وزارت ترور شد. اونم با شما نسبتی نداشت؟
من که بوستی بودم اون ترور شد.
آه.
تو همسایگی ایتالیا.
آره.
بوستی اردوین
خودتون ترور کردی؟
نه من میگم اون موقع بود.
اون نسبتی داشت با شما؟
یه نسبتی داشت.
آه.
بدون اونه که میگن نبود، دروغ میگن.
نسبت طایفه‌ای.
آره.
نسبت نزدیک هم گفتم برادر آقای نقدیه.
این خیلی دروغ میگه.
پس شما نفوذ رو اشراف اطلاعاتی اسرائیل رو توی این جنگ 12 روزه انسان پایه نمیدونه، تکنولوژی پایه میدونه.
عامل انسانی هست، منتها کاربردش کاربرده عملیاتی نیست. برای کار عملیاتیشون که میخوان بگن یه فرمانده رو بزنن، شما مثلا این فرمانده که میخواد بزنه همین الان توی ساختمان رفت وارد شد، اگه یه عنصر نفوذی بخواد این کار کنه باید خودش هم اونجا باشه دیگه، بعد باید خودش هم پشته بشه، بعد با وسیله ارتباطی ویژه‌ای داشته باشه که همون لحظه هم خبر بده این وارد ساختمان شد. این کارو داره یه سنسور انجام میده، یه دوربینی که ممکنه این آدم جاسوس هست اومده این سنسور جا گذاشته، کار گذاشته، اون داره اطلاعات میده.
اینطوری که شما میگید که اسرائیل این رصد عمیق رو داره نسبت به،
نه اسرائیل، امریکا
کشور
پدر خود این 8200 گردیم سایز داره که جنبه الکترونیکی میکنه 10 برابر بزرگترش تو خود آمریکاست از همه جهان.
پس ما هیچ جای امنی نداریم.
یعنی چی جای امنی نداریم؟
یعنی که همیشه در
اگر کسی سوژه بشه باید از وسایل ارتباطی امن استفاده کنه.
داریم چیز چنین
چیزی رو؟ مثلا بخواد از تلفنی که سویچ دیمنس استفاده کنه حتما بدونه که این دست اسرائیل، اگه سوژه باشه همه رو که نمیرسن که اینا
حالا منظورم
هوش مصنوعی دارن، صدای مثلا فلان فرمانده چیه تو سیستم وقتی که میره اون جایی که مثلا این فرمان داره صورت کنه این اونو جدا میکنه بهشون در اختیارش قرار میده.
نه میگم پس هیچ جای امنی وجود نداره برای فرمان دائما.
چرا؟ اگر رعایت کنن اصول حفاظتی رو ابزار درستش استفاده کنن چرا میگم؟ چرا جای امن فرمان جای امن وجود داره. منتها نباید ما به اصطلاح ساده انگار باشیم نسبت به وسایل مثلا سیستم‌های هوشمندی که در ابزاری که در اختیار ما هستن همجوری بیگدار دستو میگیریم همه جا میبریم. ما از ناامن‌ترین وسیله اگر با رعایت نکات امنیتی و حفاظتی استفاده کنیم میتونیم امن‌ترین اطلاعات رو بفرستیم. ما حتی با همون تبلتی که خود امریکا میسازه و تمام این سیستم روش سواره وقتی یه نفر آدمی میخواد از داخل امریکا اطلاعات بفرسته به یک کشور دیگه با کار بلدی از همون وسیله استفاده کنه اطلاعات سری خودش هم میفرسته. ولی کارشو بلده، راهشو بلده.
یه چیزی بین حرفاتون گفتید اون موقع یه شایعه شد در رابطه با اینکه حتی یکی از اعضای نیروگاه اومد رسما تو تلویزیون گفت در رابطه با پیجرها که این پیجرها رو ما در واقع واسطه خرید و فروشش بدیم به
حزب‌الله. این خلاف واقع بود، اصلا اینجوری نبود. اتفاقا بچهای ما گفته بودن که این پیجرهایی رو ما داریم مثلا اینها بهتره و
تو وزارت دفاع
داخل خودمون نه داخل ایران مثلا یه دینه استفاده کرد که اون دوستانمون تو اونجا گفتن نه این خیلی مثلا پیشرفته تره ما میخوایم یا مثلا ارزان تره فلان. نه این اشتباه رو کرده بودن. منطقه خوب رژیم صهیونیستی خیلی توی این بحث خرابکاری و جاسوسی سرمایه گذاری کرده. شما ببینید دانشگاه های خودش که این علم و فناوری رو ندارن چگونه مواد منفجره درست کنن که این نه سگ تشخیص بده نه به اصطلاح فرودگاه های کشورها که دستگاه های پیش رفتن دارن از سه کشور مختلف رد شده بود این مواد اونا تشخیص بدن. همه اکسرها تشخیص ندن این مواد منفجر رو. سگ هم تشخیص نده بیاد مثلا اونجا و این مثلا منفجر شه. این کار تحقیقاتی مثل ساخت یه موشک کار تحقیقاتی میبره. این کار تحقیقاتی در دانشگاه آمریکا انجام میدن.
خسته شدید؟ سردار چی شد که العودت انتخاب شد برای زدن؟
خب ما باید جایی رو انتخاب بگیم که شاخ دشمن رو بشکنیم، شاخ آمریکا رو بشکنیم. اینجا سرفرماندهی کل امریکا در منطقه بود و بزرگترین فرماندهی امریکا در جهان خارج از امریکا بود. این معناش این که با اقتدار ما اومدیم مثلا اگه بخوای تجاوز کنی جوابش اینه و این انتخاب هوشمندانه و درستی بود.
هیچ بحث و نظری نشد که حالا جای دیگر بزنیم مثلا بحرین رو بزنیم یا دوباره این رو نشد رو بزنیم؟
اهمیت اونجا نداشت. مهمترین فرماندهی امریکا در خارج از امریکا اینجاست که چندین جنگ رو در همین طول چند دهه اخیر اداره کرده.
ما به قطری اطلاع دادیم
اینا رو دیگه سیاسی خودشون میدونن چیکار کردن. ما فقط میگه میزنیم دیگه زیاد به اون کاری ندیم.
خب زمان عملیات اینا رو شما به سیاسیون میگید؟
خب اینطوری بپرسن. وقتی تصمیم گرفته میشه در این سطح بالاخره سیاسیون میدونن دیگه خیلی قراره که چه کار بشه. اونا خودشون آماده کنن مجهز کنن برای پاسخگویی برای حفظ روابط و برای این کارهایی که باید انجام بشه. بالاخره اینا خیلی کارهای ساده تری علاوه تکنیکی و عملیاتی مثلا زدن العوده دو زدن مثلا پایگاه آمریکا در مدار خیلی کارهای ساده تری نسبت به رژیم تغییراتی چون اون 1300 کیلومتر فاصله داره و بعد از سیاستمدار دیگه تمام پدافندهای دنیا رو جمع کردن متراکم اونجا پایگاه خود آمریکا انقدر پدافند ندارن همشون آسیب پذیرن. بعد بکنه که نزدیکن تا فاصله 500 کیلومتری ما هستن ما میتونیم اصلا از فریب استفاده کنیم. یعنی ما راکت های مفت خیلی در حد قیمت خیلی ارزون بدون هیچ هدایت کنترلی میتونیم شلیک کنیم به سمتشون و درگیر کنیم پدافندشون رو هی بزنن به سمت اینا و بعد اون موشک هستی میگه اون دختر بزنه لابلا اون رو بزنیم. یعنی چون توی طولانی فاصله طولانی که
اسرائیل
دارو نمیشه موشک یعنی راکتی پرتاب کرد دقتش بزنه شاید چند کیلومتر خطا میخوره برسن افرادی بیگناه باشن اوکی جای باشه درست نیست ازن زدنش. ولی اینجا که فاصله نزدیکی خطا مثلا در حد چند صد متر و این پایگاه ها مثلا طولش 4-5 کیلومتر عرضش 3-4 کیلومتر مثلا اینا توی این پایگاه ها شما اون وسطش بگیری به هیچ آدم غیر نظامی آسیب نمیده. راکتی که انبوه راکت خیلی ارزون قیمت رو زد و وسطشون موشک اصلی رو زد به هر جا که میخوای شما. یعنی دو سه سری که این پدافند ها شلی کردن دیگه بعد برن دوباره خط تولیدشون تولید کنن موشک ها رو زد موشک. این جنگ خیلی آسیب پذیر آمریکا در اینجا خیلی بیشتر از بحث رژیم صهیونیستی هست.
یعنی آمریکا در دسترس تره،
خیلی خیلی در دسترس تره. یعنی خیلی با وسایل خیلی ابتدایی میتونیم پدرش رو بیاریم تو اینجا. امریکا خیلی آسیب پذیره. امریکا اصلا توان ورود به یک جنگ بزرگ نداره.
آه نگی تو خود
نداره. توان ورود به جنگ بزرگ نداره. امریکا از برآورد راهبردی شما کنید بعد اقتصادش بعد امنیت داخلیش که الان داره ارتش میفرسته به استان مختلفش، وضع روابطش با همسایگانش، وضع روابط بین المللش، تمام اینا که شما بیارید روی سبد بذارید، امریکا توان ورود به جنگ بزرگ. امریکا واقعا میتونه یه چیزی بزنه اگه زود جمعش کنه بره. این جنگ هست جنگ اسرائیل نیست، این جنگ جنگ امریکاست. اسرائیل عاملشه. از ها فرمودن در صحبتشون در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، اسرائیل و امریکا پیش کرده. از ها این عبارت رو برآوردن، تحریک کرد، پیش کرد. به یمن نگاه کنید، امریکا وارد شد، فرار کرد. 5 تا ناو هواپیما برش اومد توی دریای سرخ، همشون خسارتش شدید دیدن، فرار کردن رفتن. تو تاریخ همچین اتفاقی نیفتاده بود برای آمریکا.
میگن یا خیلی لاپن.
خب شما 5 تا ناو هواپیما برش با خسارت و آسیب رفت از این منطقه، فرار کرد. آتش برسا تموم کشی عقب. هیچ کدوم از مؤلفه‌های قدرتش ورود به یک جنگ بزرگ نمیده. اون برای افغانستان 3000 میلیارد دلار، عراق 4000 میلیارد خرج کرد. حفظ دارم خودش هم میگن اینایی که من نمیگم، شما نشیم رسانه هستی شنیدید دیگه، ایران که دو برابر این دوتا کشور رو هم بذاری هست چرا باید خرج کنه؟ میخواد مثلا باشه درگیری بزرگی انجام بده، 4000 میلیارد دلار. رژیم اسرائیل، دولت اسرائیل الان نیابتی امریکاست. فرمان این جنگ جنگ امریکاست، جنگ اسرائیل نیست. زیر آتش های سنگین بچه ها سکوها رو بیرون می آوردن، شلیک می کردن در حالی که در خطر بودن، و این همه شلیک موفق و ضربه‌ای که به رژیم صهیونیست زده شد تو تاریخش چه ضربه‌ای دریافت کرده بود؟ سرفرمانده نیروی هواییش خورد، ستاد ارتشش خورد، مرکز اصلی تحقیقات و فناوری دفاعیش خورد، اون مراکز قطعات و تعمیرات اصلی که خیلی هزینه‌اش بیشتر از یک هواپیما هست آسیب دید، ضربه خورد. پالایشگاهش از بین رفت، مراکز اطلاعاتی از بین رفتن. موساد که توی مرتبه‌های قبلی در کنارش خورده بود توی خود ساختمانش موشه یه صحبت کرد برن.
پس چرا ما آتش بس رو قبول کردیم؟
تدبیره، بالاخره باید با تدبیر بریم جلو. ببینید ما آتش بس رو درخواست نکردیم و ادامه میدادیم. اگر یعنی هیچ کدوم از فرماندهان ما به ما نگفتن از رده ها از میدان مثلا بگن آقا درخواست آتش بس کنید، سخت فشار و براشش، ما هیچ مشکلی نداشتیم.
چون خودتون موافق آتش بس بودی؟
به نظر من ما میتونیم خیلی بهتر باشیم. یعنی تجربه های بزرگی به دست آورده بودیم که حیفمون میومد که این تجربه ها رو تکمیل نکنیم. ولی اگر تصمیم ادامه بود ادامه میدادیم، هیچ مشکلی نداشتیم.
یعنی چی تجربه های گرانه این فلان؟
خب یه جایی چجوری آسیب بهتری بزنیم، چجوری موشک بهتر بفرستیم، چجوری کجاها رو دقیق‌تر بزنیم، یه چیزایی به دست میومد دیگه. بالاخره توی
نه خب جا. الان سوالم اینه که شما
اونا که نمی‌تونم توضیح بدم.
حالا اینا نگی شما موافق آتش بس
ما تابعیم. حتما کار با تدبیر بوده. شما فرماندهانتون رو، شورای امنیت ملیتون رو آدم‌های با تدبیر حساب کنید. آدم‌های ترسویی نیستن. تمام این فرماندهان ما انسانی بسیار شجاعی بودن. صاحب عزم بودن، صاحب اراده بودن. من هیچ ترسی ندیدم. با شهید سلامی از روز که اومد فرمانده شد، ماجرای شهادت آقای قاسم پیش اومد، 2 ماه بعدش سشام شارفن بعدش این پیش اومد، درگیر جنگ بود تا روزی شهید شد. درگیر جنگ بود تو جاهای مختلف با آمریکا، درگیر جنگ بود. من تو این قرارگاه ها، تو این وضعیت ها
یک احساس نگرانی ضعیف و خفیف هم درش ندیدم، نه ترس، احساس نگرانی با شجاعت تمام.
یه حرفی زده میشد که آقای باقری، آقای رشید از جنگ دوری میکنن، فرار میکنن.
اینا همون دلایل فنیدی که حس کردن بوده، اینا اینجوری نبوده، اینا آدمای جنگ دیده هستن. شهید رشید از قبل از انقلاب زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری تو شکنجهگاه شاه بوده، آدمی نیست که مثلا بخواد مثلا شما به یه همچه آدمی رو به راحتی تهمت بزنیم. آدمی که دل درگیری ها همه انقلاب و تا الان بوده، چجوری ما به این سادگی متهمش میکنیم؟
این روند آتش بس چجوری بود؟ چی تصمیم گرفت؟ از کجا تصمیم گرفت؟ سپاه دخیل بود نبود؟
بالاخره با سپاه مشورت بودم، با سپاه یکی از اعضای شورای امنیت ملی مورد مشورت واقع میشه و نظر میده و نظر داده.
آن نظر سپاه یعنی آتش بس
مخالف نه، وقتی که به اصطلاح شورای امنیت ملی این پیشنهاد رو متکرر به خاطر نظر سپاه هم یکی از اعضا است اونجوری نیست که
نه، میخوام بگم نظر سپاه هم آتش بس
بود. بله، مخالف نظر شورای ملی نبوده، نظر سپاه بگیم مخالف بوده، ولی فرماندهان ما، رده صف ما، رزمنده های ما، اینا همشون پیگیری ادامه عملیات میکردن، هیچ کدومشون هیچ ضعفی نداشتن، هیچ گونه خواهشی و درخواستی بر آتش بس نداشتن. ولی فرماندهان ما وقتی تصمیم میگیرن با درایت داره اینا تصمیم میگیرن. یه جایی شما میبینید که یه مسئولینی هستن که فاش فاش روشن روشن خط مشاوری که لحبری معظم انقلاب مشخص کردن اینا رو باید رابیه دارن. ولی دولت ها اینجوری بودن، همه اون دیدیم، من اونا رو سه نمیذارم روی رفتار همه اونها، ولی الان ما با این مسئولی مواجه نیستیم.
در سپاه،
در سپاه، در دولت با این مسئولی اینجوری مواجه نیستیم که مثلا زاویه گرفتن با خط مشروع سیاست این نظام میخوام برن یه راه دیگه.
از سردار نقوی عجیبه ها که اینقدر دولت های پزشکان تعریف میکنه و
ما باید انصاف داشته باشیم
و اعتماد داره.
تا روزی که این ختمش که داره امروز، تا امروز داشته این دولت، من حمایت
عنوان
سپاه که از همین دولت حمایت کردیم، ولی به عنوان خاص، به عنوان خاص تا روزی که این ختمش رو داره، این راه داره میده، ما چرا باید ما
یعنی از این عمل کرده دولت در جنگ دارم میگم، در اقتصاد و در چیز دیگه نمیگم.
دولت در جنگ خیلی خوب بود، خیلی همراه بودن. من تمام استانایی که درگیر جنگ شدن همه رو رفتم بلا فاصله بعد از آتش بس، من رفتم تمام این استانا رو بازی کردم. حتی از یک فرماندهمون یک کلمه گله از مدیران کشوری نشنیدم در طول جنگ. همشون بدون استثنا به من گفتن، همه از ما حمایت کردن،
مدیرای استانی،
همه استاندارها. ما اینا که نباید بی‌انصاف باشیم که بخوایم همه چیز رو خودمون تموم کنیم. این جنگ با این عظمت، با پیروزی بزرگ همراه بوده، این دستاوردهای بزرگ بی‌نظیر که این جنگ داشته، ما این جنگ رو پیروز شدیم، پیروز قاطع شدیم. این دستاورد فقط مال سپاه نیست، مال ارتش نیست، مال نیروی مسلح هم فقط نیست، مال نیروی انتظامی هم نیست، همه شریک بودن.
من خودم معتقدم ما تو این جنگ یک یک شدیم، یعنی با اسرائیل، منتها یک ما یک بود، یک اونا اسرائیل و همه دنیا بود. نظر شما چیه؟ ما تو این جنگ پیروز شدیم؟
ما پیروزمون در این جنگ قاطع بود.
آقا این همه فرمانده شدید
الان عرض میکنم، ببینید ما این یه جنگ چندی
شعار ندید.
نه شعار نمیخوام بدم،
من میگم ما سوریه رو دست دادیم، حزب الله لبنان تا مرز فروپاشی رفته.
تو کی گفته تا مرز فروپاشی؟ امروز حزب الله بسیار مختلف در جاش شد محکم. کی گفته تا مرز فروپاشی رفته؟ شما این القاعات رسانه‌های
آقا دبی کل رو زدن، شورای فرماندهی
باشه زدن.
خب پس
ما توی ما توی جنگ فرماندهان نظامی مرتب زدن، شهید شدن، همه فرمانده لشکر ما شهید شدن، لشکر رو فروپاشیده. رئیس جمهور نخست‌وزیر رو در یه روز زدن. 27 نماینده مجلس و نماینده رئیس قوه قضاییه و همه رو در یه روز زدن. در یه شب
مصادره
است. بله کجا فروپاشیدیم ما؟ ساختار مستحکم حزب الله به این سادگی نیست که مثلا با کشته شدن یه نفر از بین
یه نفر نیست،
یا 10 نفر، 20 نفر، نه اصلا اینطوری نیست. خب اینا القاعات دشمنه. ببینید این جنگ چند تا لایه داره. یه لایه لایه تاکتیکیه. اینا اومدن چند تا فتواد جنوب سوریه گرفتن، موشک زدن فرمانده رو ما شهید کردن. اینا واقعیت هست دیگه که ما جا این کار نمی کنیم که
یه جوری شما صحبت میکنین که ما اصلا شکست ناپذیریم.
من
خب بالاخره یه جایی هم ما خوردیم تو جنگ 8 ساله ما کربلا چا
شکستیم. من به شما توضیح میدم. ببینید این از جنس کربلا 4 نبود، این از جنس کربلا 5 بود، این از جنس برفج 8 بود. ما پیروز شدیم. چرا؟ جنگ چند تا لایه داره. یه لایهش لایه تاکتیکیه. تو لایه تاکتیکی زدیم خوردیم، تا دلت بخواد مراکز سنگسی رو زدیم، خودشون هم شگفت زده شدن از ضربه هایی که خوردن. بورس تلاوین موشک خورد توی زاویه ستونش، رفت توی زیر زمین، تمام سربلوشون ها بود که نخورد به ساختمان، نخورد به زمین اطراف، رفت توی خودمون. یعنی این اتفاقاتی که افتاد، حالا جزئیات خیلی از این گزارش ها منعکس نشده. من اصلا کاری به این لایه تاکتیکی ندارم. تو لایه تاکتیکی زدیم خوردیم به قول شما یکی یکی، یه سری ما زدیم یه سری اون زده. اما جنگ همین لایه نیست که، جنگ لایه راهبردی داره. در راهبرد شکست فاحش خوردن. رژیم صهیونیستی تمام تلاشش در 76 سال حکومت ننگینش این بوده که از لحاظ جمعیتی تفوق پیدا کنه بر فلسطینیا. 76 سال کار کرده تا رسیده به سر به سر. 76 کار کرده، تمام راه برد اسرائیل این بوده. تو این جنگ و این حوادث چی شد؟ نه تنها الان دیگه هیچ کسی از هیچ جای دنیا رغبت نداره که بگه من بخوام برم انتخاب کنم برم توی
اسرائیل
زندگی کنم، بلکه مهاجرت معکوس شکل گرفته. صدها هزار نفر رفتن. روزی که جنگ با ما رو شروع کرد ممنوع کرد خروج از سرزمین‌های اسرائیل رو به جهت صهیونیستی، رسما ممنوع کرد، برای جریمه وضع کرد. بلیط 17 دلاری کشتی حیفا به قبرس شد 5000 دلار. تمام قایق‌های تفریحی و ماهیگیری اینا شدن مسافرکش قبرس مخفیانه. شب استوار کنن ببرن مردم. کسایی که دیگه بعد نمیگردن. این شکست راهبردی اونا بود. اینها در یک مبارزه نفسگیر برای حفظ جمعیت بودن. هم فلسطینی‌ها مسئله جدی براشون حیاتیه، حفظ جمعیت، و اینا ضربه راهبردی اون شکست راهبردیش اینجاست.
آیا نقد دوباره جنگ میشه؟
اگر اونا ببینن میتونن بعدشون به سادگی دست پیدا کنن.
دیپلمات جواب ندید. الان شما به عنوان نظامی،
به عنوان نظامی،
به عنوان نظامی برآوردتون چیه؟
برآورد من همینه که اگر ما شرایط بازدارندگی رو رعایت کنیم حمله کنیم.
یعنی پدافندمون
همه چی ما باید اهداف دشمن از دستش دور نگه داریم. اینکه اهدافش ممکنه فرماندهان ما اصلا، ما اصلا یا که شخصیت برجسته ما اصلا اگه در دستش هیچ نبود دید نمیشه پیداشون کنه. نمی من اگر مثلا تأسیسات موشکی ما به صلاح و خط خطوط تولیدمون مثلا در دستش نباشه بزنه چی باید بزنه؟ خب بازدارندگی دو تا رک داره. یکیش اینه که ما اهدافی رو اون میتونه بهش تمع داره و میخواد بزنه از دستش دور کنیم، یه نتونه اینا رو بزنه پیدا کنه و بزنه. دوم اینه که هزینه های پاسخی که میخوایم بدیم خیلی خیلی سنگین تر از دست آورد اون باشه. این تصمیم باید مداشته باشه.
من فکر میکنم جنگ رو آغاز خواهند کرد حتما. دوم که مطمئن بشه که آسمونش سفت بشه، یعنی با این وضعیت که تو این 12 روزه داشت نمیتونه وارد جنگ بشه.
هیچ کدومی برای محقق نمیشه، محقق شدنی نیست. به علاوه این که خیلی آسیب های جدیدی هم کشف شده که امروز باش مواجه خواهد شد، یعنی اتفاقات خیلی بزرگتری پرش میفته و امریکایی همینطور.
یه سوال آخر رو بپرسم در رابطه با پدافند. چرا پدافند ما اینطوری بود؟ یعنی پدافند ما عملکرد بسیار ضعیفی داشت تو جنگ.
خوب البته حالا
در مقابل آفند که اصلا قابل مقایسه با موشکی، قدرت موشکی ما نبود.
بله.
چرا اینطوری شد؟
خب ببینید پدافند یک کار خیلی پیچیده است. پیچیده‌ترین بخش نیروی مسلح.
از آفند هم پیچیده‌تره.
همه چی پیچیده. موشکی که ما می‌زنیم، موشکی که ما می‌زنیم ثابته. در محیط سه‌بعدی در حال حرکت نیست با سرعت مافوق صوت. اونجایی که می‌زنیم مثلا موساد می‌زنیم، با نقطه ثابته میخوره اونجا. اما شما داری وقتی میخوای پدافند کنی، میخوای یک سلاح دشمن با ابعاد کوچک و در فاصله خیلی دور چند صد کیلومتری پیدا کنی، تعقیب کنی، در با سرعت مافوق صوت در حال جا به جایی هست، اونا مورد هدف قرار بده. این پیچیده‌ترین بخشه. کما اینکه خود امریکا هم تمام فناوری غرب جمع شد که این کار علیه موشک‌های ما بکنه، نتونست. موشک‌های ما رفتن و اصابت کردن. اونم منطقهش بسیار کوچیکه. ما سرزمینمون بسیار بزرگه. اهداف خیلی پراکنده هستن. حفظ اینا کار ساده‌ای نیست. ضعفایی داشتیم ولی نه اونقدر که بگیم حالا اصلا بردیم.
آسمون ما در اختیار شما قرار گرفت. من قبول دارم که آسمون اونا باز شد، ولی آسمون ما در اختیار اونا بود.
ببینید 43، ببینید شما آسمون زمانی چیزی که شما هیچ واکنش نتونستید نشون بدید. فقط سپاه 43 تا پهپاد پیشرفته سنگزو رو زفت میده. حالا من آماری که از کل هم دارم بالای 140 هست. حالا من اینا چون خودم بهش اشراف داشتم و توی متنش بودم میتونم با قاطعیت بگم اتفاق افتاده. اونجا حتما اتفاق افتاده. حالا من چون اشرافی ندارم بهش بخوام مثال نظر کنم. یعنی ضربه بزرگی رو خوردن توی پهپادهاشون و حتما هم توانایی ها الان بسیار متفاوته.
تو پدافند؟
بله. شما بدونید توی مثلا جنگ هوایی ما با نیروی هوایی اسرائیل فقط در یه نبودیم. امریکا فقط همون یه روزه نیومده ها.
ما پدافند از روسیه یا چین خریدیم؟
اون سلاحی که کار میکنه روزه جنگ سلاح مومیه. اونی که ادامه داره سلاح مومیه. این تدبیر بودی از روز اول از آقا داشتن رو خودکفایی تسلیحاتی، حتی در زمانی که رهبر نبودن رئیس جمهور بودن محور این کار شدن، تلقی شد توی نیروهای مسلح زدن و ما رو از صفر رسونده به جاهای خیلی خوب. ما مدیون دانشگاهمون هستیم، ما مدیون دانشمندمون هستیم.
یه خبری اومد که F-300 کار نکرد اصلا و پدافندهای داخلی بهتر کار کردن. باور رو نمیدونم اینا.
اون چیزی که من میتونم خیلی محرز بگم، همه سلاح‌ها داخلیاش خیلی خیلی بهتره. دوام داره. تغییرات شما بهش بدید. لحظه به لحظه داره فناوریات عوض میشه، خودش رو تطبیق میده با شرایط روز. عوض میکنه خودش رو. و این چیزی که ما رو دستمون رو پر میکنه برای که بتونیم با دشمن خوب درگیر شیم. و این فقط توی فناوری بومی حاصل میشه. اونی که خارج ما میدن خیلی خیلی هنر کنن، همون قابلیت خودشو میخوان بخشیش رو یاد میدن.
سردار چرا روسا نمیدن کمک ما تو جنگ؟ بالاخره هم پیمان ما بودن. بالاخره
چیکار کنم بیام وارد جنگ؟ ها
وارد جنگ در تهاجم یا در دفاع نه، به معنی تجهیزات.
ما که چنین چیزی پیمانی نداریم که اونو وارد جنگ.
نه پیمان بله، ما چنین چیزی نداریم. پیمان دفاعی به معنی کمک تسلیحاتی که داریم.
ما هر چیزی خواستیم، ما نه چیزی نخواستیم که بگیم به ما ندادن. ما رفتیم.
خب پس میتونیم پدافند رو صفر کنیم. خودمون نخواستیم.
ببین شما پدافند و اینا چیزایی نیست که به یه روز و دو روز یه سین سامانه که شما میگید چون پیچیده هست. توی طول چندی سالی اتفاق میفته. یه سامانه که شما میخری اصلا فرایند قراردادش و پیوستای فنیش و بعد آموزش‌هاش و بعد نصب و راه اندازیش و بعد تعمیر و نگهداریش.
خب باشه، چرا تو 10 سال گذشته نکردی؟
خب نخواستیم. ما نخواستیم.
خب چرا نخواستیم؟ قبول از راهبردون اشتباه بود؟
نه.
شما هیچ ما پدافند بومی
که داریم میگن خدا الان خود بزنن دیگرانی که پدافند دارن میگن نمیخورن. خود روسیه تو تولید کننده تمام این تسلیحات میگه خیلی از ضربات نخورده. خب
از اورشلیم
بگیم اونا مثلا اونا مسئولیت کامل داشتن. بچه های مملکت برمیان از پس این مسئله و حلش میکنن. بالاخره رسیدن به اون بلوغ کامل زمان خودشو میبره، تمرینات میخواد، درگیری های واقعی رو میخواد که ورزیده بشه.
من قانع نشدم در مورد پدافند. البته معتقدم که راهبرد ما در پدافند تا این 30 سال اشتباه بوده. یعنی شاید راهبردهای دیگه ای میرفتیم. شاید اگر مثل موشکی رو توان داخلی بیشتر سرمایه‌گذاری میکردیم به نتایج بهتری میرسیدیم. شاید باید مسئولیت پدافند رو ترجیح میدادیم، نمیدونم.
موشکی رو در خود جنگ کلید بومی سازی و بومی شدنش زده شد، ساخته شد.
در خود جنگ این کار شکل گرفت، بعدش بالا شد. ولی پدافند ما از زمان حمله آمریکا به عراق و افغانستان شروع کردیم.
عجب، از 2001
که بومی سازی، ساخت بومی، تجهیزات با فکر ایرانی، نه بخوایم مثلا فرقی هاگ به ما داده یه تغییر شده، نه قبلا هم بوده، یعنی اون سیستمایی که عقب بوده توسعه بدیم بهینه کنیم فلان، اینا عقب بوده. ولی اینکه با فکر ایرانی طراحی بشه برای پدافند، ما از بعد از حمله امریکا به عراق و افغانستان این کارو شروع کردیم و خیلی هم با سرعت پیش رفتیم. یه روزی شروع کردیم ما در سال 80 حتی یک رادار در ایران ساخته نمی‌شد، امروز 45 مدل رادار ساخته میشه. بعضی از اینا فکر 100% ایرانی است، از ایده تا محصول در هیچ جای دنیا نمونه نداره. چون بحث فقط فناوری نیست که بگیم اگه می‌خریم میاریم، تاکتیک به کارگیری هم مهمه. اینا رو ما تو این جنگا تمرین کردیم.
چی شد سال 80 چی شد که ما به فکر پدافند افتادیم؟ یعنی
که در تهدید قرار گرفتیم، تهدید واقعی قرار گرفتیم، یه ابرقدرت با برتری هوایی می‌خواست به ما حمله کنه.
آ یعنی جنگ رو نزدیک و جدی دیدیم.
بخاطر جدی گرفتیم، بعد عاقلانه بود که روی این فکر کنیم و جدی باشیم دیگه.
یه سفری هم شما رفته بودید روسیه؟
بله بله، همین
همون سال 80 فکر کنم. چی بود موضوعش؟
بله همین تبادلات بلی موشکی و اینها بود. بله S-300 و همه این حرف ها بحث شد.
آه پس S-300 رو شما وارد کردی؟
نه من وارد نکردم، ما رفتیم نظر بدیم
که؟
به عنوان عنصر فنی با آقای سردار حسن مقدم با سردار رشید با اینها چه سیستمایی می‌خواست مثلا خریداری باشه، امکاناتی بالا ببینیم، تست بشه ببینیم، نظر بدیم چی از خوبه بده.
شما نظرتون چیه؟
دیگه خدای تو کاری سمایی دیگه بگیم
که آخه خودش مصاحبه سرسی
نه نمیشه که شما از دای نظامی
بابا بابا 25 سال میشه
هستی باشه در موقع خودش
سکوت کنن.
بله
یه هم سکوت کنم
نیست نمیدونم ولی این عربا موبید پرش بیشتر
فرار زیاد کردید از بحث. بله خب حالا
کجا فرار کردید؟
چرا من خیلی پیچون دید. البته شرایط جنگیه، یعنی بخش زیادش قابل توجیهه و به نظرم هم نباید خیلی موشکافی بخواییم برخورد کنیم. دست شما در نخواهیم. ممنونم.